شب در ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین ساعات یک شنبه چهارم شهریور 1402 رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش ها از روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بگیرید. اما مثل همیشه پیش از همه همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم رویا، درود به شما همراهان رادیو فردا. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از دخالت فراوان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور دانشگاه‌ها انتقاد کرد. در این بیانیه از وزارت کشور خواسته شده به جای دخالت در کار دانشگاه‌ها به وظایف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازد. کانون صنفی استادان دانشگاهی همچنین نامه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی به سازمان امور اداری و استخدامی برای استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت را تلاش برای امنیتی کردن دانشگاه ها خواند. همزمان محمد رضا عارف که ریاست این کانون را بر عهده دارد، در موضع‌گیری جداگانه‌ای درباره نقش خود در اخراج علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، از دخالت برخی نهادهای بیرون دانشگاه در تصمیم گیری های این هیئت ها خبر داد و گفت که از عضویت هیئت جذب این دانشگاه استعفا می دهد. بنابر گزارش ها یک لکه نفتی بزرگ بخش های وسیعی از ساحل بندر گناوه در استان بوشهر را آلوده کرده است. رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که لکه های نفتی بر اثر مد دریا به ساحل این بندر سرازیر شده و در حال افزایش است. به گفته کیومرث جوکار، علت آلودگی به دلیل نشت نفت از خطوط انتقال زیر دریا به سمت جزیره خارک بوده است. شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر با 110 کیلومتر نوار ساحلی در کنار تأسیسات مهم نفتی خارک قرار دارد. در ادامه این مجله بیشتر درباره این لکه نفتی در بندر گناوه خواهید شنید. خبرگزاری تسنیم روز یک شنبه از احتمال تعطیلی شبکه جام جم از سوی سازمان صدا و سیما به دلیل نداشتن مخاطب خبر داد. این خبرگزاری به نقل از مدیران سازمان صدا و سیما نوشته است در صورت نیاز به ساخت برنامه در حوزه ایرانیان خارج از کشور، این اتفاق به تلویبیون و فضای مجازی انتقال داده خواهد شد. شبکه های برون مرزی جام جم در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی با 3 کانال اروپا، آمریکا و آسیا آغاز به کار کرد. حدود یک سال پیش نیز 2 شبکه شما و ایران کالا در راستای آنچه چابکسازی خوانده شد تعطیل شدند. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی از احتمال تعطیلی یا ادغام چندین شبکه تلویزیونی دیگر همچون تماشا، آی فیلم، امید و سلامت خبر داده بودند. منابع نظامی در یمن روز یک شنبه اعلام کردند در حمله شورشیان حوثی مورد حمایت ایران به یک گروه جدایی طلب در جنوب این کشور، 10 سرباز آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه مرزی بین استانهای جنوبی لهج و البیضا انجام گرفته و در جریان آن 12 تن دیگر مجروح شدند. این نخستین درگیری جدی در یمن پس از حدود یک سال آرامش نسبی در این کشور است. در حالی که حوثی‌ها صنعا و بندر مهم الهدیده را در دست دارند، بخشی از مرکز و جنوب این کشور از جمله شهر استراتژیک عدن همچنان در دست نیروهای مخالف حوثی‌ها باقی مانده است. و نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 4 موشک کروز روسیه را بر فراز کیف منهدم کرده است. بر اساس این گزارش، این موشک ها از بمب افکن های استراتژیک روسیه پرتاب شده بودند. به گفته مقامات رسمی، بر اثر اصابت موشک های ساقط شده به چند ساختمان مسکونی در کیف، دست کم 2 غیر نظامی زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه نیز از سرنگون کردن 2 پهپاد بر فراز منطقه‌ای در جنوب غربی این کشور خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما ببینیم در این مجله شامگاهی سردبیر برنامه مرداد میردامادی چه تدارک دیده. کارگران میگویند حداقل حقوق را افزایش دهید.
حقوق رسمی تصویب شده برای کارگران بین 7 تا 8.5 میلیون مقایسه بفرمایید با خط فقر رقمی در حدود 30 میلیون برای تهران اعلام میشه، 23 میلیون برای شهرستان ها.
وزارت کار میگوید حداقل حقوق افزایش نمییابد. ادامه اعتراضات وکلای دادگستری به مصوبه مجلس شورای اسلامی، راه حل برون رفتن از این بحران چیست؟
در حال حاضر تنها مسیری که وجود داره این هست که شورای نگهبان از تایید این مصوبه خودداری بکنه.
آلودگی وسیع سواحل گناوه به نفت خام. چگونه میتوان خسارت ها را جبران کرد؟ پاسخ یک کارشناس را میشنویم. و لاک پشت ها به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند. یاسمین مقبلی فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت. همه اینها و بیش از آن در مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار میگوید علی‌رغم درخواست کارگران برای تغییر حداقل دستمزد، دستمزدها ترمیم نمیشوند. نمایندگان کارگران اما میگویند وزارت اقتصاد قول کنترل تورم را داده بود و چون در این مدت تورم مهار نشده باید مزد کارگران ترمیم شود. از حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا پرسیدم که این کشاکش میان وزارت کار و کارگران تا کجا ادامه می‌یابد.
مسئله کشاکش مسئله سیاسی اجتماعی قضیه است، ولی مسئله‌ای که در اقتصاد و معیشت مطرح است این است که حقوق رسمی تصویب شده برای حقوق بگیران برای کارگران بین 7 تا 8.5 میلیون برای اون که شاغله، همین 8.5 میلیون رو مقایسه بفرمایید با خط فقر و با خط حداقل معیشت که به گفته خبرگزاری خود جمهوری اسلامی رقمی در حدود 30 میلیون برای تهران اعلام میشه، 23 میلیون برای شهرستان ها. عملا نشون میده که موز حدود 1/3 زندگی رو کفاف میده، برای بقیه دولت باید پاسخ داشته باشه. در هیچ جای دنیا چنین زورگویی نمیتواند آشکار انجام بگیره. در تمام دنیا، تمام کشورهایی که از تمدن برخوردارند، اونجا ایندکسیشن وجود داره، یعنی وقتی که تورم 5% باشه کارگر و کارمند حداقل اون 5% اضافه رو میگیرن. این سخن کارگران که وعده کرده بودن تورم رو کنترل بکنن کاملا سخن منطقی است و تورم نه فقط وعده های عملا تو خالی که داده شده بود، تورم در حالت رسمی 48.5% اعلام شده. برای این دولت باید پاسخی بده برای کسانی که حقوق میگیرن.
اما به نظر میرسه آقای منصور که دولت هم پاسخی نداره و ما مدت هاست، سال هاست که شاهد تجمع های بی پایان و بی پاسخ کارگران هستیم. از جمله مثلا همین امروز ما تجمع های اعتراضی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی رو داشتیم، صنایع فولاد رو داشتیم، پرستاران رو داشتیم. تا کجا این اعتراضات میتونه به نتیجه‌ای برسه و به دولت فشار بیاره تا به فکر چاره و راه حلی باشه؟
مسئله این که دولت به کدوم چاره نگاه میکنه، یعنی با وضعیت که دولت در پیش گرفته، ما در حدود 40,000 نفر از کادر درمان رو در همین سال از دست دادیم. اینا مهاجرت کردن به خارج. طبق گزارش ها 30,000 نفر دیگر اکنون درخواست مهاجرت به کشورهای دیگر رو میکنند. در ایران سالانه 10,000 نفر، یعنی در واقع 180,000 نفر نیروی کارآفرین و درس خونده منتقل میشن به خارج. کشور داره از نیروی حیاتی خودش تهی میشه. مسئله این که آیا اینا برای دولت مطرح هستند یا نیستند، دولت به چه میاندیشه. به این ترتیب اگر دولتی کمربسته اداره معیشت کشور باشه، این سیاست هایی که در پیش گرفته اکثر نادرستند و دستهایی که میخواین اینا رو اداره بکنن به شدت ناکار آمدن.
آقای منصور، وزیر تعاون گفته که اعضای شورای عالی کار میتونن درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران رو داشته باشن و در صورت درخواست اونها این ماجرا در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما آیا بنیه اقتصادی ایران در حال حاضر اجازه افزایش بیش از این حداقل دستمزد کارگران رو میده؟
ببینید، باز در اینجا مقوله بنیه اقتصادی باید معنی بشه. وقتی شما نگاه میکنید به اولویت‌های بودجه، ملاحظه می‌فرمایید بودجه چگونه اختصاص داده شده، به چه چیزهایی اختصاص داده شده. وقتی ما نگاه میکنیم در اینجا از کل درآمدهای بودجه حدود 2164 تریلیون تومان بودجه درآمد بودجه است. از اینها حدود 300 تا هزینه‌های نظامی است، انتظامی، نظامی است، از این حرفا، و اولویت‌ها و دستگاه‌های نظیر وزارت اطلاعات و عموماً کل نیروهای مسلح، عمدتاً سپاه و از این حرفا، بعد دم و دستگاه‌های تبلیغات مذهبی، این حوزه، اون حوزه، این مرکز حوزه، اون مرکز حوزه، اینا بودجه‌های هزاران میلیاردی دارن. به این ترتیب مسئله اولویته که کدوم یک برای حکومت در درجه اول دوم مطرحه، کدوم یک در آخر میمونه. نمیشود که تمامی درآمدها رو اول توزیع کرد بین خودی‌ها، باقی مانده رو بعد بگیم که برای کارگران کارمندان چیزی نمونده.
حسن منصور به پرسش‌های من در مورد درخواست کارگران برای تغییر حداقل دستمزد پاسخ می‌داد. اعتراض وکلای دادگستری در ایران به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس در ملزم کردن کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی و سپردن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت دارایی ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه به بازتاب دادن اعتراضات وکلا پرداختند و جزئیات طرحی را مورد بررسی قرار دادند که به گفته وکلای معترض اعتبار قضایی کشور را آماج حمله قرار داده است. از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران، پرسیدم این مصوبه چه تغییراتی را ایجاد می‌کند که مورد اعتراض وکلا قرار گرفته است.
مسئله وکالت در دستگاه قضایی یک امر بسیار حساس و حیاتی برای حفظ حقوق مردم در برابر قدرت، اعم از برخی از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف حاکمیتی است. در واقع اگر وکیل استقلال داشته باشه و نگران در واقع نهیب زنن حاکمیت و یا بخشی از حاکمیت نباشه، با جدیت و با دقت میتونه از موکل خودش در برابر کسانی که ممکنه وابسته به حاکمیت یا قدرت باشن و یا بخشی از حاکمیت باشن، میتونه به دفاع بپردازه. در نقاط مختلف دنیا، در کشورهایی که از حاکمیت قضایی و حکومت پیشرفته‌ای برخوردار هستند، وکالت یک امر مستقلی هست و نباید زیر مجموعه و یا تحت تأثیر دستورات و حاکمیت افرادی باشه که شریک قدرت هستند. در ابتدا که امر وکالت در ایران ایجاد شد، در واقع توسط دادگستری و یا محکمه که در اون زمان میگفتن، در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی، پروانه وکالت اونها صادر میشد و در واقع به نحوی زیر مجموعه بخشی از حاکمیت بودن، تا اینکه در سال 1332 و در زمانی که مصدق اختیارات لازم رو در اختیار داشت و مجلس منحل شده بود، آمد ایشون که خودش یک حقوقدان بود و تحصیل کرده خارج از ایران بود، مسئله وکالت را تحت عنوان لایحه قانونی استقرار کانون وکلا تصویب کرد و از اون به بعد دیگه کانون وکلا در اختیار خود وکلا بود. که داریم بر میگردیم، یعنی یک عمل ارتجاعی انجام میدیم، رجوع میکنیم به گذشته که بشیم مثل حاکمیت زمان قاجار.
آیه آقاسی، مگه در کانون وکلا در حال حاضر چی داره میگذره که جمهوری اسلامی با استقلال اون داره مخالفت میکنه و این مصوبه رو در مجلس از تصویب گذرونده؟
وکلای دادگستری از نخبگان جامعه هستند و اینان کسانی هستند که در حال حاضر با توجه به استقلال نیمبندی که کانون وکلا داره زیر بار هیچ گونه فرمان و دستوری از طرف بعضی از امور و اشخاص نمیرن که وابسته به حکومت هستن و بدون ترس و واهمه از اینکه مبادا شغلشون از دست بدن از کسانی که تحت تعقیب قرار میگیرن دفاع میکنن. در کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مهم دستگاه حقوقی هست که در برابر دعاوی مردم علیه اون سازمان ها و حتی شهرداری وای میسن و دفاع میکنن. حالا اگر که شما به عنوان یک شهروند فرض بفرمایید با وزارت کار دعوایی داشته باشید یا با وزارت امور خارجه یا بعضی از وزارتخانه ها یا سازمان زمین شهری، اگر که وکیل نگران باشه که توسط این خوانده دعوا یا طرف دعوا ممکنه که مورد تهدید قرار بگیره، جرأت نمیکنه که از اشخاصی که با این سازمان ها و نهادها و یا در پرونده های حقوق بشر و در واقع سیاسی یا مطبوعاتی که با نهادهای خاصی در ارتباط هستیم نمیتونه دفاع بکنه. من نوعی، من وکیل، اگر که بترسم که از شما که به اتهام امنیتی یا سیاسی یا حتی اتهام مأموری تحت تعقیب قرار گرفتید به راحتی و فارغ البال دفاع بکنم، خب طبیعتاً دفاعم رو میترسم بکنم و کسی زیر بار نمیره. ناراحتی و نگرانی اینجاست.
پس آقای آقاسی، به این ترتیب در واقع مجلس با گرفتن استقلال کانون وکلا حق دفاع متهمان رو هدف قرار داده و اونها رو داره از یک حمایت حقوقی همه جانبه محروم میکنه.
ضمن تایید فرمایش شما میخوام عرض بکنم که در واقع اون پشتوانه و حمایتی که افراد در برابر شاکیان پرونده که ممکنه سازمان ها و نهادهای دولتی باشن را از دست میده. متهم در بعضی از موارد متهمی که تحت تعقیب قرار گرفته و وکیل میره ازش دفاع بکنه، اون احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که به هر حال اگر دادستان حقوقدان هست، یک حقوقدان هم در اختیار این متهم هستش که بتونه در برابر طرح اتهاماتی که شده دفاع بکنه و هیچ کس هم نمیتونه به وکیل بگه تو اینگونه دفاع کن. وکیل بر اساس علم خودش و تجربیات خودش دفاع میکنه برای کمک به موکلش. اما اگر که این وضعیت پیش بیاد که الان تصویب شده و قرار بشه یک وزارتخانه پروانه منو تمدید بکنه، یک وزارتخانه بتونه پروانه منو باطل بکنه، جرأت رو از من میگیره برای دفاع از مردم.
آقای آقاسی، اساساً با اون مختصاتی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی داره، فکر میکنید اعتراضات وکلا، تجمعاتشون، مطالبی که در رسانه ها منتشر میکنن، آیا به نتیجه خواهد رسید؟ آیا امکان داره تغییری در مصوبه مجلس ایجاد بشه؟
خوشبختانه معاونت محترم قوه قضاییه اظهار نظری کرده و این رو متوجه شده که و اعلام کرده که نباید به این وضع کار صورت بگیره. در حال حاضر تنها مسیری که وجود داره این هست که شورای نگهبان از تایید این مصوبه خودداری بکنه. هیچ راه دیگری باقی نمونده و با مجلس دیگه ما کاری نداریم.
نقطه نظرات محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران رو شنیدید. اما رسانه‌های ایران روز یک شنبه از آلودگی سواحل گناوه به لکه‌های نفتی خبر دادند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه وسعت و سطح آلودگی رو بیش از 3 کیلومتر اعلام کرده. همزمان از مردم خواسته شده که تا اتمام عملیات جمع‌آوری مواد نفتی به دریا نرن. سپیده بهکام از اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست، درباره خسارت‌های این حجم آلودگی به محیط زیست و جلوگیری از وقوع چنین حوادثی پرسیده.
اکوسیستم خلیج فارس به خاطر منابع نفتی پرشماری که اونجا وجود داره و نفتکش‌هایی که عبور می‌کنن، هم در مرحله استخراج، هم انتقال، هم تردد خود نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که گهگاه حتی پسوابای نفتیشون رو اونجا تخلیه می‌کنن، صنایع هم اونجا اضافه میشه آلودگیشون و همینجور مجموعه زیادی از مراکز نگهداری آبزیان یا پرورش آبزیان که اونها هم آلودگی‌هاشون رو روانه خلیج فارس می‌کنن به جز آلودگی‌های نفتی، به هر حال اکوسیستمیه که بسیار شکننده کننده است و بسیار بسیار آلوده است. یعنی آمار جهانی هم نشون میده که آلودگی خلیج فارس بیش از 30 برابر میانگین آلودگی آب‌های آزاده. اما در مورد جزیره خار که خب یه جزیره نفتیه و بندر گناوه، همیشه این مسئله تکرار شده. مثلا ما سال 97 به خاطر پروژه نفتی گشتاران و مجموعه نفتی گشتاران که لکه‌های نفتی وجود داشت بعد از بارندگی باران و سیل و اینا منتقل شده بود به سمت دریا. سال 99 دوباره تکرار شد، سال 1400 دوباره تکرار شد، سال 98 اصلا خود بندر گناوه درگیر یک آلودگی نفتی خیلی بزرگی شد. به این ترتیب خب ما می‌دونیم که اگر یه همچین پروسه مرتب تکرار بشه و اکوسیستم هم آمادگیشو داشته باشه و بعد از اون اعلام نشه که چقدر خسارت متوجه اون وضعیت شکننده اکوسیستم شده، هم آبزیان رو تهدید میکنه، هم میتونه آلودگی به بخش‌های ساحلی برسه و همین که معمولاً این آلودگی‌ها باز پاک کردنش مشکلات جدی داره. بخشش هم خب اگر نزدیک به ساحل باشه، پرنده‌ها و حیات وحشی که در مناطق ساحلی زندگی میکنن و ما میدونیم که خود این منطقه گناوه و خار که آبزیانی داره، مثل آبزیان قزغ‌رفدار یا سفره ماهیایی که گونه‌های نادری هستن و تحت حفاظت هستن، یا گونه‌های لاک‌پشتی که اتفاقا خود جزیره خار زیستگاهشونه و بسیارشون به خاطر همین مسائل آلودگی نفتی در خطر انقراض هستن.
خانم بهرامی، بعد از اینکه این تصاویر آلودگی نفتی منتشر شد که خبرگزاری‌ها در ایران 2 مایل گفتن هستش این وسعتش که یه چیزی حدود بیش از 3 کیلومتر هست، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت که مردم به دریا نرن که عملیات جمع‌آوری مواد نفتی تمام بشه. این عملیات چه جور عملیاتی هست؟ چون تا اونجایی که من میدونم بسیار عملیات پرهزینه‌ای هست و وسایل مخصوصی نیاز داره. آیا در ایران چنین وسایلی وجود داره؟ میتونن این کار رو انجام بدن؟
اون پایشی که انجام شده و فعلا به عنوان دلیل ارائه شده این بوده که خط انتقال نفت از گناوه به جزیره خار نشتی داشته. مدیر کل محیط زیست استان بوشهر امروز اعلام کرده بود که اداره کل بنادر دره‌نوردی بوشهر و خود پایین نفتی خار مکلف شدن که تا امروز این لکه‌ها رو پاک بکنن و جوری نشت رو هم بگیرن. اما اداره دره‌نوردی گناوه گفته بود که لکه‌های نفتی دارن حرکت میکنن به سمت منطقه ساحلی به خاطر مد دریا و در حال گسترش و زیاد شدن هستن. معمولا اولین قدم اینه که خب پایش بشه محل اون نشت، توی این مورد محل اون تولید اون آلودگی که اینجا نشت لوله انتقال نفته، برطرف بشه. بعد نمونه برداری بشه و اینکه چه تاثیراتی میتونه داشته باشه. اون وقت مهار کنترلش هم یه بخشش اینه که خب از مواد جاذبه نفتی استفاده میکنن و محل نشت رو جلوشو میگیرن، اما یه بخشش هم اینه که لکه رو مهار میکنن تا زمان بده به نفتکشایی که یا اون فسایلی که فرستاده شده به منطقه برای جمع‌آوری اون آلودگی فرصت کافی داشته باشن و این پروسه ایه که به شکل طبیعی طی میشه. اما الان من نمیدونم که این عملیات در چه مرحله‌ایه چون ما گزارش لحظه‌ای دقیقی نداریم، ولی قاعدتاً به خاطر شرکت‌های نفتی پرشماری که ایران داره باید حداقل ابزاری رو داشته باشه برای این کار. اما معمولا اینطوریه که یه کارگروهی تشکیل میشه که این رو مرتب پایش میکنن و اگر آلودگی مثل نشت نفت و اینا باشه بتونن سریع ورود بکنن، برای اینکه بسیار پرهزینه است و همینطور خیلی کند پیش میره.
سوالی که مطرح میشه اینه که خب چرا از قبل بررسی انجام نمیشه، یعنی یا به قول شما پایش نمیشه که جلوی نشتی رو بگیرن؟ یعنی آیا هزینه پایش برای اینکه چنین اتفاقی نیفته بالاتر از این هستش که الان بیان با یک سری تجهیزاتی این حجم از آلودگی رو از بین ببرن؟
ما سیستم صنایع نفتمون، پتروشیمیمون در ایران بسیار فرسوده است. متاسفانه علارغم اینکه اقتصاد تک قطبی وابسته به نفت و پتروشیمی داشتیم، هرگز برای توسعه اونها هزینه نکردیم. نمونش هم که ما خیلی خوب میشناسیم مازوت سوزیه که امکان تبدیل اونو به محصول ثانویه یا ذخیره‌اش رو برای طولانی مدت نداریم. خط انتقال‌های نفت هم شامل همین وضعیته، یعنی به شدت فرسوده، قدیمی هستن. برای همین اتفاقا این ضروری میکنه که مرتب پایش بشن و کار پایششون هم میتونه شکل ماهواره‌ای باشه، میتونه از طریق تغییر رنگ باشه، تغییر دما باشه، تغییر عناصر آب باشه، ولی متاسفانه انجام ندادن به خاطر صرفه‌جویی در هزینه و همینطور ابزار پیشرفته‌ای که مورد نیازه که ما به خاطر این شرایط سیاسی بسته‌ای که داریم ممکنه نتونستیم بهش دسترسی داشته باشیم.
ساعتی پیش تیم 4 نفره فضانوردان به فرماندهی یاسمین مقبلی پس از اینکه فضاپیمای اسپیس ایکس دراگون به طور کامل به ایستگاه فضایی متصل شد با موفقیت وارد این ایستگاه شدند. به گفته ناسا قرار است این تیم آزمایش‌های علمی مانند بررسی جنبه‌های فیزیولوژیکی خواب فضانوردان را انجام دهند. در گفتگو با پوریا ناظمی خبرنگار علمی در آمریکا ابتدا در مورد اهمیت سفر یاسمین مقبلی پرسیدم.
نمیشه از دو جنبه نگاه کرد، از دو زاویه بهش پاسخ داد. یکی اهمیتی که برای خود خانم مقبلی و برای ناسا داره و ماموریت‌های آینده‌اش، و یکی تاثیر الهام بخشی که میتونه روی جامعه ایرانی تبار و ایرانی در کل دنیا داشته باشه از جمله داخل ایران. من اول بحث دوم رو بگم، به همه جای دنیا ما علاقه‌مندان فضا رو داریم، علاقه‌مندان نجوم رو داریم، اما گاه‌گداری بهانه‌هایی پیش میاد که افراد مختلف، برای مثال در ایران، برای مثال فارسی زبان‌هایی که در خارج از ایران هستند، با نزدیکی بیشتر و دقت بیشتر یه رویداد فضایی رو دنبال کنن. حضور فردی مثل خانم مقبلی که به هر حال ایرانی تبار هست، نامی داره که آشناست، با نامی که ایرانی‌ها استفاده می‌کنن، چهره‌شون چهره ایرانی هستش، در مراسم مختلف جاهای مختلف صحبت می‌کنه از تبار خودش، باعث میشه که اولا توجه کسانی که شاید پیشتر کمتر توجه میکردن بیشتر بشه. این به خصوص اهمیت داره که وقتی ما به یاد بیاریم که فضا برای آینده همه ما، فارغ از اینکه در کجا هستیم، فارغ از این درگیری های سیاسی و جنگ ها و این هایی که باش مواجهیم، برای آینده حضور انسان و تمدن انسان ضروریه. یعنی یک انتخاب تشریفاتی نیستش و این باعث ممکنه بشه که بعضی از افراد از با علاقه بیشتری رو بکنن، به خصوص کودکان و جوانان، بیشتر به حوزه های مثل ریاضیات، مهندسی، علوم پایه بپردازن و این اثرش رو در دراز مدت نشون میده.
اما آقای ناظمی، برای ناسا چه اهمیتی داره؟ خانم مقبلی هم میتونه یکی از صدها فضانوردی باشه که در عملیات ناسا شرکت میکنن.
این بخش دیگه اهمیت این سفر هستش. خانم مقبلی به همراه 22 نفر دیگه جزء گروه تازه فضانوردان انتخاب شده ناسا هستند که 2 نفرشون کانادایی هستند، بقیه آمریکایی هستند و این افراد که حالا با اسم نیکنیم لاک‌پشت ها هم شناخته میشن، اینها در واقع هدف اصلیشون و هسته اصلی ماموریتشون پروژه آرتمیس هست. پروژه آرتمیس یک پروژه بین‌المللی به رهبری ناسا است که قرار انسان رو دوباره به ماه ببره، در ماه فرود بیاره، این بار برای موندن در ماه، برای ساخت پایگاه‌های تحقیقاتی و از اونجا آماده بشه برای سفر به مریخ. بنابراین سفرهایی که اعضای این گروه فضانوردان از جمله یاسمین مقبلی انجام میده، اونها رو آماده میکنه برای اون ماموریت بزرگی که در پیش رو داریم که از سال آینده شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. در واقع بین نامزدهایی که الان حضور دارن، تا اینجا یاسمین مقبلی یکی از کسانی هستش که جزء نامزدهای اصلی برای فرود بر ماه هست. حتی در این مراحل خیلی ابتدایی صحبت از این هست که ممکنه یکی از کسانی باشه که برای سفر سرنشین‌ها به مریخ انتخاب بشه. بنابراین این ماموریت اهمیتش برای ناسا در مورد این گروه فضانوردان به طور عمومی و خانم مقبلی به طور خاص، آماده شدن اونها برای انجام اون ماموریت مهم بازگشت انسان به ماه هست که می‌دونیم از جمله اولین بار یک خانوم بر سطح ماه قدم خواهد گذاشتش و یک پروژه بین‌المللی فوق‌العاده بزرگ هست بین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگه داره انجام میشه و بخش خصوصی البته. از این جهت این ماموریت زمانی که فضانوردان این گروه تازه فضانوردان ناسا درش حضور دارن، گروه لاک‌پشت ها، اهمیت ویژه‌ای برای بخش سرنشین داره ماموریت‌های ناسا خواهد داشت.
خانم مقبلی اولین کسی نیست که سوار بر یک فضاپیما شده و این مسیر رو داره طی می‌کنه. پیش از این خانم انوشه انصاری هم به عنوان یک ایرانی تبار این تجربه رو داشته. چه تفاوتی بین سفر این دو وجود داره، بین سفر خانم انوشه انصاری و خانم یاسمین مقبلی؟
نزدیک 2 دهه 17 سال پیش بود که سفر خانم انوشه انصاری انجام شد. تفاوت بزرگی که وجود داشت این بودش که خانم انصاری از لحاظ تکنیکی با وجودی که فوق‌العاده تمرین‌های سختی رو پشت سر گذاشت، با وجودی که در واقع در پروژه‌های علمی همکاری کرد، اما در نهایت به عنوان اسپیس توریست یا فضاگرد شناخته میشه. یعنی افرادی که در برنامه‌های مختلف در واقع با پرداخت هزینه اقامت یک هفته‌ای در ایستگاه فضایی رو در واقع به دست میارن امکانش رو. این متفاوت است با موردی مثل خانم مقبلی، به خاطری که خانم مقبلی فضانورد رسمی ناسا هست، عضوی از پروژه آرتمیس هستش. اگه بخوام بگیم خانم انصاری، من اینجا لازم تاکید کنم، او هم فوق‌العاده الهام بخش بود، فوق‌العاده اثرگذار بود و جمع کثیری از علاقه‌مندان و خصوص دختران نوجوان رو در ایران علاقه‌مند کرد به فضا و نجوم. اما یک اتفاق فضایی یگانه بودش، اگرچه بعدن ایشون در حوزه هایی مثل ایکس پرایز و بقیه فعالیت کردن، اما از نظر فضایی و حضورشون در فضا یک اتفاق یگانه بودش. اما در مورد خانم مقبلی اینطوری نیستش، این در واقع ادامه پیدا میکنه و در ماموریت های بعدی حضور خواهند داشت. و البته در نظر بگیریم که از 17 سال پیش تا الان فناوری فوق العاده تغییر کرده، فوق العاده پیشرفت کرده، و نکته مهمتر اینه که ارتباطات جهانی هم بهتر شده. بنابراین امروز افراد بیشتری میتونن سفر خانم مقبلی رو حالا چه در هر جای دنیا که هستن دنبال بکنن، شاید علاقه من بشن که وارد این حوزه فوق العاده مهم و جدی بشن. امیدوار باید باشیم که تا دفعه بعد یه ایرانی در فضا بره کمتر از 2 دهه طول بکشه.
با پایان گفتگو با پوریا ناظمی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما خواهیم بود.